خب اگه موافق باشی که
آره
بریم سر فیلم. به به
آره بریم سر فیلمه. فیلم سینمایی شوالیه تاریکی The Dark Knight، یعنی از سری سگانه های در واقع بتمن هست که یک فیلمساز قدر قدرت به نام کریستوفر نولان این رو کارگردانی کرده. دوستانی که با فیلم های نولان آشنا هستن میدونن که یک بار نمیشه دیدش. من خودم تا همین الانی که دارم فیلم های قدیمیش یا همین فیلم رو شاید تا دیشب داشتم اینو میدیدم، باز به من نکته اضافه میکرد. این آدم اهمال کاری نمیکنه. ببینید من بازم این ارجاش میدم به دوبله. چند سال امیر جان باید طول بکشه که یک فیلم سینمایی مثل همین شوالیه تاریکی چند سال به نظر شما طول کشیده که مثلا همچین فیلمی با این کارگردانی که ما هممون یه شناسنامه بیوگرافی ازش داریم دیگه، سخت گیرانه عمل میکنه، طول میکشه که یه فیلم اینجوری ساخته بشه به نظرت؟
خب خیلی راحت میشه فهمید. شما اگر نگاه کنید توی همین سال 2024 چند تا فیلم تولید شده؟
باریکالله دقیقاً
چند تاشو واقعا به قول شما چند تا این فیلم پیدا میشه که تو بعد از اینکه دیدیش تو رو به فکر فرو ببره واقعا؟
باریکالله دقیقاً
حاضر باشه چند بار ببینیش. حالا یه موضوعی که در رابطه با همین دارک نایت وجود داره، خیلی از دوستان فکر میکنن مثلا حالا چون بتمن یه شخصیت مارولی هست،
بله
فکر می‌کنم فیلمه، آره فکر می‌کنم فیلمه شاید فیلم جذابی نباشه که مثلا معنی داشته باشه یا تو رو به فکر فرو ببره، ولی واقعا اگه کسی نایده من پیشنهاد میکنم
بله دقیقاً.
این خیلی متفاوت، یعنی این سری فیلم بتمن خیلی متفاوت از شخصیت‌های همسان خودش مثل اسپایدرمن و نمیدونم
حتی بتمن‌های جدید که آره بتمنی که زاک اسنایدر تولید کرده بود درست کرده بود، مثل همین آی بن افلکی که با جای بتمن صحبت میکرد، یعنی در واقع بازی میکرد، یا بتمنی که پیتر سوریز یه چیزو این مایه ها، این بتمن آخری که حالا خیلی هم تاریک بود کار میکرد، این بتمن دقیقا تفاوت داره. چرا؟ همین چیزی که شما فرمودی. شما اگر شوالیه تاریکی قسمت اول ببینید 2004 بوده، این 2008 بوده، فاصله بین زمانی که این با اون ساخته شده بین 2 تا 4 ساله، بعدی 2013 هست، یعنی این شخص زمان میگذاره برای تک تک پلانها، نقشه‌ها، کاراکترها، هوشمندی میزانسن‌ها، تبادل اطلاعات بین در واقع اون تیم بازیگری، تیم فیلم برداری، حرفه‌ای ترین موسیقیدان در مورد این موسیقی متنشو که شما بهتر بالد هستین که آقای هانس زیمر کار کرده و چقدر منصور مشترک کار مشترک با ایشون داشته. پس ببینید این شخص اهمال کار نیست، گزیده کار نیست، ماسمالی نمی کنه بیا بره جلو. اگر یک پلانی رو ما میبینیم با ضربانگ موسیقی در همون در واقع همون سکانس اول که میخواد بانک رو بزنه، میبینیم از پشت سر جوکر گرفته و میاد، این میشه سکانس تاریخی. حتی یک کلمه هم صحبت نکرده، این قدرت یک کارگردان رو میرسونه. شما در هر جایی که از هر درگاهی که ببینید در اینستاگرام میبینید که این رو نماد جوکر گذاشتن که در واقع ماسک به پشت سرشه و نقابی نداره و کیف ساک پشت کولشه و یک نمای لانگ شات بزرگی رو گرفته و داره، یا اسکرین شاتی بزرگی رو گرفته و داره همه جا رو پوشش میده. این شخص حالا معمولا میگن با دوربین آی مکس، فرقی هم نمیکنه، این با دوربینای خیلی پایین تر از اینم کار کرده. باید برید فیلمای اولیه‌اش رو ببینید. کار به دوربین نداره، کار به دیدگاه و تفکر به قول شما دراز مدتش داره، هم به روز هست هم از سنت‌های قدیمیش داره استفاده میکنه.
دقیقاً همینطوره.
خواهش میکنم.
خب برسیم به دوبلش. که اصلا بحث اصلیمون هست.
دقیقاً ما یه موردی داره دوبله این فیلم، مدیر دوبلاژش جناب آقای محمود قنبری هستن. آقای محمود قنبری از دوبلورهای در واقع نسل اول و دوم دوبلاژ ایران هستن. خب یک انسان باسواد، فرهیخته و کاملا مسلط به ادبیات فارسی و در نهایت امر مسلط به زبان عربی و تا حدود انگلیسی. این شخص خب به هر حال برای همچین فیلمی من به خاطر همین خدمتتون عرض کردم، گفتم کارگردانی که 4 سال وقت میگذاره تا سری دومو بسازه، دوبلور چقدر باید زمان بذاره؟ ببینید این هست فرق بین دوبله اون زمان که مثلا 1 هفته برای یه فیلم سینمایی، 1 ماه برای یه فیلم سینمایی طول میکشید، اما امروز 1 شبه. حالا این 1 شبه هم که کار شده، متاسفانه در این فیلم هم ضعفای وجود داشته، ولی تجربیات ارزنده اون دوبلور در 40 سال گذشته تونسته خوب درش بیاره. پس بنابراین این در نظر داشته باشه، هر چیزی که روش صبر بکنید، براش وقت بگذارید، مثل همین فیلم که آقای نونال 4 سال وقت گذاشته، یه دوبلور هم باید وقت بگذاره، یعنی یک وقتی رو باید بزنه، یه زمانی بذاره، شخصیت ها رو بشناسه. خب من یه چیزی رو میگم در واقع از یک از این پلان ها، یک از این سکانس ها، بعد در آخر بهتون میگم. یه سکانس داریم ما در واقع دقیقه 4:38 که صدای گلنگدن یه اسلحه‌ای هست که در بانک طرف داره جوکر به دیگران گفته بوده که آقا بهشون وعده داده بوده که هر کدومتون که کارتون تمام شد دردی رو بکشه که سهم بیشتری پیدا بکنه. در آخر نفر یکی مونده به آخر که قبل از اینکه اتوبوس بیاد، یکی مونده به آخر میگفت من به نظرم جوکر به تو هم گفته منو بکشی فلان چنان و اینا. قبل از اینکه این صحبت رو بکنه، این گلنگده رو میکشه، ولی ما صدای گلنگدنی نمیشنویم و جوکر برمیگرده. خب این ضعفه، ولی در نهایت بهتون در آخر میگم خدمتتون که چرا این اتفاق افتاده و چه چیزی پوشش میده. میریم اون سر سکانس طلایی. نگاه کنید یه دوبلور قدری جناب
آقای الان این جزء نقاط ضعف دوبله،
بله نقاط ضعف باندسازی یا نقطه ضعف صدا برداری یا هر چیزی که وجود داره در این هست که یا حالا میگم که دوبلور یا باید دوبلور یه جوری این رو پوشش میداد اون فضای خالی رو، یا باید اون کسی که صدا برداری باندسازی رو میکرده میکس و اینا انجام میداده این کارو میکرده که در واقع مخاطب گیج نشه. وگرنه ببخشید معذرت میخوام، تو چطور یهو متوجه شده که این طرف پشت سر تو اسلحه کشیده و تو نگاهش کردی؟ این صدا گلنگدنه باعث شده که یه اتفاق بیفته و ما صدا رو نمیشنویم، ولی یه چیزی اینو پوششش داده، رفوش کرده، اونم میشه همون دوبله با تجربه، دوبلور با تجربه که باعث شده یه اتفاق بیفته. خب آقای قنبری یه دوبلوری رو انتخاب کرد، یعنی یه چیزی رو بگم خدمتون، در زمان قدیم یونان 2 شخصیت بیشتر نبود، چون بر اساس در واقع خب میدونی تئاتر دنیا یه قدمت 2000 خورده ساله داره، در زمان دوست. یونان باستان یک شخصی مثلا افلاطون یا مثل به قول سقراط اینها تئاتر رو میرفتن و میدیدن. ما رساله به قول معروف افلاطونی در مورد وحدت سگانه داریم، در واقع وحدت سگانه ارسطویی داریم، در واقع در مورد مثلا فیلم وحدت زمانه، وحدت مکانه و وحدت موقعیت، اینها رو انجام داده. حالا تو همین داستانم در واقع آقای محمود قنبری یک دوبلوری رو انتخاب کرده برای شخصیت شرور. شخصیت‌های شرور رو پروتاگونیست می‌دونستن در یونان، شخصیت‌های مثبت رو انتاگونیست. اما شما می‌بینید در شوالیه تاریکی پروتاگونیست، شخصیت در واقع بدمن فیلم، شخصیت اصلیه، منفوره ولی محبوبه.
آره
همه دوستش دارن.
دقیقاً.
همه اینو مورد تایید قرار میدن، با اینکه این طرف روانیه. چرا؟ چون از یک اختلال اسکیزوفرنی به قول معروف حاد برخورداره. میبینید یک جا وقتی سیاه‌پوسته رو گرفته مثلا کنج لبش مثلا چاقو گذاشته، داره داستان زخم خوردن صورتش رو یه چیز تعریف میکنه، وقتی با ریچل تو مهمونی برخورد میکنه داستان زخم خوردنش رو یه جور دیگه تعریف میکنه. پس این شخصیت یه آفری چندگانه داره. اما حالا چه شخصی باید آقای محمود قنبری بگذاره پای جوکر که بتونه این رو، یه چیزی هم قبل از این بگم ببخشید من هی فیدبک میزنم به برمیگردم عقب چیزی یادم میاد عذرخواهی میکنم. نگاه کنید ببخشید حالا من یادم رفت، حالا هر موقع یادم بیاد حتما بهتون میگم.
حتما
گفتم آقای قنبری چرا باید یه شخصی مثل آقای اسماعیلی رو بذاره؟ آقای اسماعیلی مرد 1000 آوای ایرانه. میخوای آقای ابوالفضل بوستانی رو به یاد بذاره یا آقای ایکس و ایگرگ رو به یاد بگذاره؟ این دوستانی که مدعی هستن به عنوان شخصیت جوکر. نگاه کنید من و شما آقای اسماعیل، آقای منوچهر اسماعیل، مرحوم آقای منوچهر اسماعیل، ببینید من و شما خیلی فیلم دیدیم، اندازه موهای سرمون فیلم دیدیم، یعنی اگر منتقد فیلم نباشیم ولی فیلم باز هستیم در حد توان خودمون، چه فیلمای به قول فانتزی، چه فیلمای تخیلی، چه فیلمای درام، چه فیلمای ملودرام، موزیکال، هر چیزی که باشه. نگاه بکنید، بارها من و شما با این فیلم رو به زبان اصلی دیدیمش، دوبله هم دیدیمش. چیزی که اینو متمایز میکنه اینه که دوبله از زبان اصلی جلوتر میره. این افسانه شده ها، این افسانه است. دوبلور افسانه‌ای باید یه افسانه خلق بکنه و هیچ کسی جز آقای منوچهر اسماعیل نمیتونه کارو بکنه. آقای ایکس و ایگرگ در مؤسسه فلان نمیتونن، آقای فلانی که رفته او طرف نمیتونه، آقای بسانی که مثلا استدیو فلان زده با واحد دوبلاژ کار میکرده نمیتونه، آقای بهمانی نمیتونه سیکارو بکنه. چون گریمی هم داشت و چهره جوانش زیاد معلوم نبود، این در واقع حالا آقای اسماعیلی یکی تکنیکال ترین در واقع دوبلورهای ایران بودن، هستن و خواهند بود و نظیرش هم دیگه نخواهد آمد. این رو گذاشتن اونجا. وقتی دوبله رو ببینید و زبان اصلی رو چند بار ببینید، یه دفعه میبینید که یه چیزایی که کم نکرده هیچی، بلکه کرده. مطابق آفرین، مطابق و مماس باهاش پیش رفته، موازاتش پیش رفته و اضافه هم کرده،
یعنی شخصیت رو به جای
که بیاد دوباره سازی کرده.
آفرین. یعنی به قول شما، شما همیشه یه حرف خوبی میزنید دیگه، میگه دوبله کلن دوباره کاریه، یعنی تو داری یه کار اضاف رو کاری میکنی که کارگردان قبلا انجام داده، بازیگر انجام داده
و شما باید خلقش بکنین. یعنی دوباره اینو باید خلق بکنی. اگر همین دوبله رو پرونده بگیری ببری در کمیسیون مثلا اتحادیه اروپا، پناهندگی بهت میدن. پناهندگی که بهت میدن هیچی، کلن اصلا اونجا یه واقع دوبله با جزا درست میکنن، یا دوبله هنر هشتم، یعنی واقعا این رو تصویر میکنن به عنوان هنر هشتم در دنیا. این اغراق نیست، تکلف نیست. هر کسی که فیلم بازه و جرأت داره رو این نقدی بگذاره بیاد و بگه اسماعیلی اینجا کم گذاشته، و من میگم اصلا میبوسم دوبله رو میذارم کنار و اصلا کاری نمیکنم. میگم همون جوری که ضعف یه چیزی میگم، قوت یه چیزی هم باید دیده بشه. در یک سکانس در دقیقه 32-13 جلسه بین سران شکل میگیره، سران مافیا شکل میگیره که حالا یک بابای چینی
تو آشپزخونه هست.
آفرین، دقیقاً توی آشپزخونه ایتالیایی هست که بابای چینی داره ویدیو کنفرانس گذاشته، میگه من پولاتونو برداشتم بردم و فلان و چنان و اینا. بعد صدای در میاد و با همون خنده های مضحکی که این شخص وارد میشه این کار انجام میده، خنده های زبان اصلی رو ببینید، خنده های اسماعیلی هم ببینید، محال ممکنه که از ترس غالب تویی نکنید، اینقدر این تنینه، صدای تنینه جذابه. بعد وارد میشه، حرکت میکنه، یه سری لحنها در خودش به وجود میاره، یه سری تیکای عصبی. خب این شخص گفتم بیمار روانیه، تیک عصبی داره. یکی از تیکای عصبی معروفش زبونش هست، یعنی لبش هست که زبونش رو در واقع زبونش رو در واقع لبش رو تر میکنه. و آقای اسماعیلی استادانه این کارو کرده، استادانه این کار کرده، یعنی اون تیپ رو در آورده، تیپ روانیش ها، نه تیپ شخصیتیش، تیپ روانی اون، یعنی یک بودی مجزا از اون رو در آورده، کاری که خود بازیگر با خلاقیت خودش انجام داده که منجر به خودکشیش هم شد متاسفانه. حالا اون تیک عصبیه رو شما ببینید در میاره. دو مقیاس ها رو خیلی خوب میشناسه، یعنی ببین با تون صداش طوری بازی میکنه که صدا روباور بشه بر اساس چهره، میمیک، اون حس و حالت، اون کتی که پوشیده، اون صداهایی که به قول معروف فیدید و فید آوت هست، اون چیزی که داره به قول معروف نزدیک میشه به اینا، دور میشه یا تاکید میکنه، شما میتونید به زیبایی اینا رو داخل اون ببینید. حتی یه جا مثلا اشاره میکنه به اون بابای چینیه که ویدیو کنفرانس میذاره، میگه من آدمای زبل خیلی خوب میشناسن، این طرف بتمن حوزه قضایی نداره بره جیغشو در میاره. وقتی داره میگه جیغشو در میاره و داره به خودش استرس میده، یعنی خودش داره اکت ایجاد میکنه، گوینده هم پا به پاش این کارو انجام میده و گوینده حرفی هست امیر جان که نفس به نفس بازیگرش پیش بره. ما خیلی اینو فقر داریم، ما فقدان اینو داریم که طرف بیاد بگه، میگه حالا یه سین که گفتیم تموم میشه بره، با دو تا مثلا کات کردن. اصلا امیر جان اساس کار دوبله اینه که ما دستگاه رو مغلوب بکنیم، دستگاه نوکر ما باشه، نه ببخشید ما نوکر دستگاه. آخی. دستگاه بیاد به قول معروف سیستم بیاد کات بکنه، من دوباره سر خط بیام 100 بار اینو تکرار بکنم. مگه میشد اون زمانی کار انجام بدی؟ طرف 2 ساعت میگفت، 3 ساعت میگفت، 3 صفحه میگفت، یه دفعه یکی یه اشتباهی میکرد
از همه رو
از اول میشد، چون هم زحمت همه رو به باد میداد. پس بنابراین جای اشتباه اون زمان نبود. اما امروز طرف اشتباه میکنه میگه 100 بار رکورد دیگه. خب صدا بردار خسته میشه، فرسوده میشه.
زمان از دست کار از بین میره.
سه کارم از بین میره. چون طرف نرفته تمرین بکنه. حالا انداخته گردن صدا بردار، میندازه گردن فلان، تنبلی خودش به قول معروف اون کمکاری خودش رو میندازه گردن. خب یه بخش دیگه من داشتم حالا اینجا یادداشت کرده بودم، گفتم ریاکشن ها، حالت بدنش که به هر حال تو اون در واقع تو خودمون آشپزخونه میبینیم، حتی زمانی که طرف رو میگیره و این سکانس روباوریه دیگه که مداد رو میکوبه روی میز و در نهایت طرف رو مثلا میکنه تو در واقع سرش میکنه تو مداده،
مداد رو قیب میکنه،
قیب میکنه، آفری خودش هم همینو میگه. بعد یه دفعه یه صدایی از خودش در میاره تو امانی که این نکته رو توجه بکنید، صدایی رو از خودش در میاره تو امانی که داره صندلی رو زیر پاش میکشه که بیاد جلو، میگه داری دیدا. حتی اون ریاکشن این که داره صندلی رو میکشه با اون صحبتی که داره انجام میده، این کار استاده دیگه، کسی که به جزئیات خیلی توجه داره. من دقیقه مثلا حالا یه نکته میخوام مدیر دوبلاژی هم بگم، دوستانی که توجه ندارن اینا درس ها، حالا من باز مثل دوستان بخوام اون اسپویلر رو که حالا اون بنده خدا آقای لورا هست، اینا سنده ها، حالا اینم شما برید نگاه کنید، اینا سنده ها. این دقیقه 46 و 13 ادبیات مدیر دوبلاژ رو در نظر بگیرید. وقتی با یه مدیر دوبلاژ فرهیخته طرفیم، اینجا شما میتونی یاد بگیری، حتی درس مدیر دوبلاژی امیر جان. نگاه کن، یک قسمتی هست بروس وین به هاروی دنت میگه من تو رو رأی برات جمع میکنم، سرشناسا رو یعنی دوستای برنفوذم و واسه توی لابی مثلا پنتهاوس هم میارم برات رأی جمع میکنم که تو منتخب بشی برای مثلا دادستانی کل، برای مثلا فلانی مقام شهرداری، یا هر چیزی که عنوانی که وجود داره براش، که همه به تو رأی بدن، تو شوالیه سفید هستی، تو باید اینجوری باشی. اون زمانی که میاد و صحبت میکنه، حالا این در واقع اون روادید و رفت آمدهشون میگذارن تموم میشه میره، در یک قسمت ریچل داره با بروس وین صحبت میکنه که همون موقع هاروی دنت میاد میگه من در زبان انگلیسی، توجه بکنید در زبان امریکایی با لحن شوخی میاد میگه که من میتونم ریچل رو چند دقیقه ازت قرض بگیرم، این زبان زیرنویسه ها، زبان امریکاییه. ولی در ادبیات فارسی این مدیر دوبلاژ کرامت زنم اینجا حفظ کرده. ببینید خیلی نکته مهمی ها، اینو میخوام برای کسایی که واقعا ادعای مدیر دوبلاژی میکنن ولی متاسفانه فقدان اون ادبیات رو دارن در مورد موضوع، اینو درک بکنن. بار روانی داره، میاد و در واقع اینطور نگارش میکنه، مینویسه میگه میتونم چند لحظه با ریچل صحبت بکنم، نمیاد بگه قرض بگیرن، قرض گرفتن کالاه، مگه کالاه؟ مگه این زن جنس کالاه؟ طرف داره میگه آقا من میتونم یه چند دقیقه با ریچل صحبت بکنم، نمیاد بگه قرض بگیرم. اون یعنی در واقع یک ادبیات فاخر فارسی هم اینجا در اون دقیقه وارد میکنه. حالا شما میتونید هم به زبان انگلیسیش مراجعه بکنید، هم زبان فارسیشو ببینید، یعنی دوبلاژشو ببینید، متوجه میشید که چقدر مدیر دوبلاژ اینجا کم نگذاشته. من ببخشید میخواستم همه چیا رو در بر داشته باشه بگیرم که شما بدونید بعدهای مثبت و منفی زیاد داشت.
نه خیلی خوبه، اتفاقا عالیه، دم شما گرم،
خواهش میکنم. یک سکانس دیگه داریم، اینم برای دوبلورای زن میگم، حالا همیشه مردا میگفتن آقا برای در مورد خانم ها هم بگی صحبت بکنید. ببینید این باید از دوبلور زن هم یاد بگیرید شما، چه بسا که امیر جان من خیلی از تکنیک هایی که حالا در مورد دوبله هست و از دوبلورای زن یاد گرفتم، مخصوصا از خدا بیامرز مرحوم جلاله کاظمیان. حالا شما باید برید ببینید و بشنوید، این مدام شنیدن و دیدنه که به قول معروف ذهنیتتو تغییر میده. در دقیقه 48 و 28 دوبلور زن داره با، یعنی در واقع ریچل داره با هاروی دنت صحبت میکنه و بخواد تقاضای ازدواج بکنه در واقع، و میگه من الان جوابی ندارم چون سرسره در واقع ریچل. بعد میگه خب تو رو خدا نگو که حالا پای مرد دیگه در میونه، یکی مثل بروس وین که مرد تمام کماله. هم موقع بروس وین میاد پشت یقه اینو میگیره چون میدونه جوکر میخواد بیاد ترتیب اینو بده، میگه اینا. اون لحظه دوبلور زنه داره میگه، یعنی قبل از اینکه بیاد بگیرتش میگه هاروی. خب دو تا هاروی میگه. من حالا میخواستم این نکته رو همینجا بگم. ببین تک کلمه ها خیلی سخته. یه هاروی میگه، وقتی این هاروی رو میگه خیلی به قول اون سطحی و عادی میگه. هاروی دومو که میخواد بگه یعنی که به من گوش بکن، ببین فقط با یه تکنیک تغییر لحن این کارو انجام میده و با کشدار کردن صحبت. کی جرأت این کارو داره انجام بده؟ کی قدرت این کارو داره انجام بده؟ کسی که 40 سال پشتش تجربه باشه و در واقع خانم شیرزاد این کارو کرده. دوبلور خانم مثلا ریچه، خانم مریم شیرزاده، دو تا کلمه همسان رو با دو تا لحن متفاوت داره میگه. این تکنیک دوبله است، برید ببینید. و در نهایت بعدش میگه تو داری چیکار میکنی، به همون بروس وین داره میگه. وقتی داره میگه چیکار میکنی، حالا میخواستم این نکته رو بگم. امیر جان، اندازه نگهدار که اندازه نکوس، هم لایق دشمن است هم لایق دوست. دوبله یه خط به قول معروف خط کشی نداره. خط کشی و ترازو میزانش گفتم به اعصاب گوینده است. اگر گوینده به اندازه میزان عصبانیت مثلا این کاراکتر عصبانیت خرج نده، مثل اون نقاشی میمونه که از خط زده بیرون.
آفرین.
از اون قالبه زده بیرون. اون طرف میبینی که آقا این مصنوعیه، زیاد داره داد میزنه. یا اگر کم بذاره کم داره داد میزنه. اصلا این طرف میبینی مصنوعی میشه. چطور این میزان تراز میشه؟ با گوش دادن. با مدام گوش دادن. برید لطفاً این سکانس و این لحظه رو، این موقعیت رو بسنجید و ببینید. یعنی یکی این که این دوبلور زن دو تا کلمه یکسان رو با یک تأکید متفاوت میگه، و دوم که میزان و اندازه رو با همون لحن صدا داره تراز میکنه. این خیلی سخته در کار دوبله. خب یه سکانس بعدی هست، یعنی در واقع دو تا سکانس هست و بعد دیگه من خستتون نمیکنم و هر سوالی باشه من جواب میدم خدمت
عزیزم.
در دقیقه 1:27:12 دقیقا جایی که جوکر رو میارن و بازجوییش میکنن، یعنی جایی که چراغ، یعنی در واقع میگه پلیس بده میره پلیس خوبه میاد، اون زمانی که گوردون میره میگه بطمن. ها میخوای بری پلیس بده، بتمن میاد. اون زمانی که میاد سرشو میکوبه به این، در دوبله اصلی برید ببینیدش، جوکر هیچ صدایی نمیده. هیچی نمیده. حتی زمانی که دومی میگه هیچ وقت از سر شروع نکن، حریف به کل گیج میشه، بعد دومی رو میزنه تو دستش و در واقع جوکر هیچ رفلکسی نشون نمیده. اونجا خلاقیت دوبلور هست که به اقتضای موقعیت شکل میگیره و یک لحنی رو به وجود میاره که اول جلوی دوربین هم نیست، یا اگرم باشه به قول معروف تو نقطه کور دوربین هست، و در نهایت میبینیم که این اتفاق افتاده و در واقع اهل فنش اینو متوجه میشن، اینو میفهمن. مدام دیدن این ایجاد خلاقیت میکنه. به خاطر همین میگم که این یه چیزی هم اضاف کرده، کم نکرده که اضاف کرده. و در دقیقه 2:13:20 شما پایان سکانس رو میبینی که جوکر داره از یه پرتگاه پرت میشه،
سر تا گرفتتش.
آره آفرین، این سر تا گرفتتش اووردتش. این خیلی برای دوبلور سخته که همچین فضای با حلقومش به وجود بیاره، با حلقش به وجود بیاره که سر تا بشه. شما اون موقع احساس وارونگی رو درک میکنی، واژگونی رو درک میکنی، تو امان با فشار، تو امان با ریاکشن، تو امان با خنده های هیستریکی، تو امان با دیالوگ. میگه تو منو نمیکشی به این دلیل که تو حس ترحم داری و من تو رو نمیکشم چون با تو این کار جذابه و تا آخر عمر میخوام با هم دیگه این کار انجام بدیم. و بعد در آمده شده، چون حتی ببینید یه جا تناب ثابته، یه جا تناب متحرکه. زمانی که ثابته، ببینید اسماعیل اون موقع خیلی ثابت داره صحبت میکنه، و وقتی متحرک میشه صدا تحرک ایجاد میشه. خب ببخشید صدا بردار مادر مرده بدبخت که نمیتونه بیاد یه صدای تحرک صدا تو از در بیاره. خب اینو باید خود دوبلور کمک بکنه. یکی از وظایف کار گوینده اینه که به صدا بردارم کمک بکنه تو این زمینه، که بگه آقا من چجوری تنظیم بکنم خودم رو که الا کلنگی حرکت بکنم که این ماجرا در بیاد. اینو دیگه هیچ کسی این کارو انجام نمیده. و در نکته آخر نگاه بکنید، الان بحثی اومده جدیدن هوش مصنوعی. هوش مصنوعی مال الان نیست، تقریبا ما میتونیم 10-12 سال پیش 15 سال پیش این ماجرا اومده، حالا به طور گسترده امروز پیش اومده و ما میبینیم خطا مشش هم روی صدا هم پیش اومده. مثلا آقای مسرور الله مدقالچی رو میگیرن رو فوش و بعد بیرا میذارن، یا مثلا فلانی رو میگیرن روی مثلا کلام عارفانه میذارن. هر کسی صدای خودشه. من بعید میدونم بالاترین دستگاه های جهان هم امیر جان بیاد هیچ وقت میزان مشی و احساسی که انسان رو نمیتونه تقلید بکنه. اونا احساسای واقعیشون بود.
کاملا قبول دارم.
اونا احساسای واقعیشون بود. یعنی اگر شما فردا یه هوش مصنوعی رو تولید بکنی که احساس و مطابقت با انسان انجام بده، هوش مصنوعی رو کی ساخته امیر جان؟ خود انسان ساخته. انسانی که دارای خطاه، کسی که دارای خطای میتونه به هوش مصنوعی هم غلبه بکنه. پس در نهایت هم اینو من بعید میدونم و هر کس بتونه رو خودش کار بکنه، هیچ هوش مصنوعی در دنیا نخواهد توانست این رو تقلید بکنه یا اینکه به اعتبارش خدشه وارد بکنه. من بازم ببخشید بابت پرحرفی هام و سردرد
بردم. بسیار لذت بردم.
امیدوارم دوستانم این نکته ها رو ببینن. خیلی نکته داشته، ولی میخواستم هم این نکته آخری هم در مورد گلنگدنه. نگاه بکنید، من گفتم خدمتتون این میشه فقدان باندسازی درست و سواد درست این کار. اگر ببینید در جای جای فیلم اغمازهایی در مورد باندسازی وجود داشته، ولی چرا برای ما، یعنی من شما یا دوستانی که مثلا ببینن محسوس نیست؟ همش به خاطر اون جادوی صدای منوچهر واریزاده، منوچهر اسماعیلی یا مریم شیرزاد یا به قول معروف رضا آفتابی، اون جادوگری اینها بوده که بر صدا غالب شده، بر تکنولوژی غالب شده. یکی از مدرک هایی که الان من میتونستم بگم که میتونست اون رفو بکنه و پوشش بده و اون اغماز رو در واقع ناپدید بکنه یا نامحسوس بکنه، به خاطر تکنیک خوب اون گوینده بوده که اینقدر فاز صداش پیچیده و محیط داشت احاطه داشته که اون صدای
گلچش نمیاد.
بازم ببخشید من در خدمت هست.
دم شما گرم. من حقیقتاً 7-8 سوال نوشته بودم که از شما بپرسم برای که حالا روی یه سری چیزا جزئی تر بشیم، ولی ماشاءالله شما اینقدر خوب از همون اول همه چیز رو توضیح دادی. تمام سوالات جواب داده شد در طول مسیر.
محبت داریم
و دلم میخواد همینجا این قول ازت بگیرم که با این حالی که میدونم شما خودت درگیر کلاس ها هستی، پروژه ها داری، شلوغی، با این حالی که اینا رو میدونم، من دلم میخواد این قول ازت بگیرم که بازم با نکات جزئی تر برای حالا فیلم های آینده بازم بتونم در خدمتت باشم، بازم با هم صحبت کنیم و لذت ببریم و تجربه‌مون رو، به قول معروف تجربه‌ای که شما دارین رو بتونیم در اختیار دیگران هم قرار بدیم که اونا هم استفاده کنن.
ممنونم. اول که با کمال افتخار، با کمال میل، من خوشحالم که در محضرت باشم. برای دوستان اگر صدایی هست، اگر صحبتی هست، اگر دانشی هست، تبادل این ماجرا اتفاق بیفته. و از اون خوشحالترم که در خدمت خودت هستم، چون هم حفی ایس هستی، هم امین هستی، هم در نهایت هم میدونم که اینها رو با یک استاندارد بالا ارائه میدی و حافظ و نگهبان این ماجرا هست. به خاطر همین هست که خواهش میکنم، به خاطر همین هست که من نه تنها ترجیحاً بلکه افتخارم این هست که من در خدمتت باشم.
قربونت برم، باعث افتخار برای منه.
خواهش میکنم، زنده باشی. خواهش میکنم، از همه دوستانم ممنونم. امیدوارم که صدای گوشخراش ما هم دیگران اذیت نکرده باشه، اگرم هست تحمل کنم.
شما استاد، شما عزیز.
خواهش میکنم،
قربونت برم. فعلا
ممنونم، قربونت، خدا نگهدار.